هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در این شامگاه چهارشنبه هشتم مهر ماه در کنار شما هستیم با تازه ترین خبرها و مروری خواهیم کرد بر آنچه که در این چهارشنبه اتفاق افتاده، همراه با چهره های خبرساز از دنیای سیاست و فرهنگ و هنر و اقتصاد و هر چه که شما علاقه دارید بشنوید. در روزی در کنار شما هستیم که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هشدار داده نسبت به آنچه که در منا اتفاق افتاد پس از حادثه منا. در این باره بیشتر خواهید شنید اگر که در همین مجله شامگاهی ما رو لحظه به لحظه تعقیب کنید. و البته باز هم خواهید دید که دست دادن باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چه بازتاب‌هایی رو در داخل ایران داشته و به ویژه در میان محافظه‌کاران و اصولگرایان. به کشور همسایه افغانستان هم سری خواهیم زد، به قندوز، جایی که این روزها درگیری هست بین نیروهای افغان، نیروهای ناتو، نیروهای ایالات متحده آمریکا و طالبان از دیگر سو. اما بیشتر از آنچه که من در این لحظه برای شما برشمردم که با هم و در کنار هم در این شامگاه دلپذیر پاییزی شنونده اون خواهیم بود، تازه ترین خبرها رو تا لحظاتی دیگر خواهید شنید. صاحب خبر این ساعت و این لحظه ما سمیرا قراییه که تا لحظاتی دیگر به سراغ شما خواهد آمد. این شما و این هم سمیرا قرایی.
من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. امیدوارم تا این لحظه هر جا که هستید روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران با هشدار به عربستان سعودی گفت اندک بی احترامی به حجاج ایرانی و همچنین عمل نکردن دولت عربستان به وظایفش موجب عکس العمل سخت و خشن ایران خواهد شد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آقای خامنه ای این اظهارات را روز چهارشنبه در دانشگاه علوم دریایی نوشهر بیان کرده و با انتقاد دوباره از عملکرد مسئولان عربستان در حادثه منا گفته است آنها به وظایف خود در انتقال بدنهای کشته شدگان عمل نمی کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در همین حال خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور نمایندگانی از کشورهای اسلامی و ایران برای بررسی حادثه منا شد. او همچنین گفته است دولت عربستان به وظایفش در قبال مجروحان حادثه هم عمل نکرده است و به گفته آقای خامنه ای در برخی موارد نیز موذیگری انجام می دهد. ساعتی پس از صدور مجوز پارلمان روسیه برای حضور نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه، مقامات آمریکا میگویند هواپیماهای روسی اهدافی را در کشور سوریه بمباران کردند. یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که حملات هواپیماهای روسی علیه اهدافی نزدیک شهر هومس انجام شده است. این مقام در همین حال تایید کرده است که موسکو ساعتی پیش از آغاز حملاتش در سوریه واشنگتن را از تصمیمش مطلع کرده بود. وزارت دفاع روسیه هم با تایید انجام حملات گفته است که جنگنده‌های روسی اهدافی را علیه گروه حکومت اسلامی همان داعش بمباران کردند. پارلمان روسیه صبح روز چهارشنبه امروز در یک جلسه غیر علنی بدون رأی مخالف مجوز حضور نظامی در سوریه را صادر کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دیگر هیچ بازدیدی در هیچ سطحی از مجتمع نظامی پارچین انجام نمی شود. به گزارش خبرگزاری فارس آقای شمخانی روز چهارشنبه همچنین حضور یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مجتمع پارچین را یک بازدید و نه بازرسی عنوان کرده است. همزمان خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که آقای شمخانی در اظهاراتی پیرامون حادثه منا احتمال ربوده شدن برخی فرماندهان نظامی ایران و سفیر پیشین ایران در لبنان را تحلیل ذهنی و غیر واقعی دانسته است. او گفته است حادثه منا تعمدی نبوده و بیشتر ناشی از بیکفایتی و ناکارآمدی سیستم‌های مدیریتی بوده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگوید یک قایق ماهیگیری ایرانی را در دریای عمان توقیف کرده است. در بیانیه این ائتلاف گفته شده است که این قایق با 14 سرنشین ایرانی حامل سلاحایی همچون خمپاره و موشکای ضد تانک برای شیعیان حوثی یمن بوده است. زمان توقیف این قایق روز چهارشنبه اعلام شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی چند ماه است که علیه شیعیان حوثی در یمن مداخله نظامی می کند. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی که خبرها رو براتون قرائت کرد و اجازه بدید که از این کلیشه شامگاهی استفاده کنم و بگم که سمیرا در ساعات آینده هم در کنار شما خواهد بود و تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون خواهد رسوند، همونطوری که مسئولیت خبرها با اوست. اما ببینیم که سردبیر مجله شامگاهی چهارشنبه ما حمید فاطمی چه مطالبی رو براتون در نظر گرفته. آیت الله علی خامنه ای به عربستان سعودی، عکس العمل ما سخت و خشن خواهد بود. بحران سوریه، مجلس روسیه برای انجام عملیات نظامی در خاک سوریه مجوز صادر کرد. دست دادن با رئیس جمهوری آمریکا همسنگ با جاسوسی. و سرانجام از اهمیت تصرف قندوز افغانستان و خطرهای ناشی از آن برای همسایگان این کشور خواهید شنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش با اشاره به کشته و مجروح شدن صدها تن از زائران ایرانی در مراسم حج در منا، عربستان سعودی رو به عدم انجام وظایفش متهم کرد. آقای خامنه ای خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور کشورهای اسلامی شد و گفت عمل نکردن عربستان به وظایفش به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران عکس العمل سخت و خشن ایران رو در پی خواهد داشت. در همین ارتباط جمشید زند به سراغ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن رفته. آقای نوری‌زاده میگه که این اظهارات آقای خامنه‌ای در حقیقت واکنشی به عملیات عربستان در یمن و دیگر کشورهای منطقه. علیرضا نوری‌زاده:
میتوان حرفهای آقای خامنه‌ای رو با حرفهای وزیر بهداشت جمهوری اسلامی که در عربستان کنار هم گذاشت. وزیر بهداشت از همکاری سعودی‌ها گفته و اینکه باید تلاش کرد قربانیان هر چه زودتر اجسادشون به ایران منتقل بشه و باید راه حلی پیدا کرد که این ماجراها تکرار نشه. آقای خامنه ای گویا منتظر چنین مسئله ای بود. ضربه یمن برای جمهوری اسلامی ضربه بسیار سنگینی بود. جمهوری اسلامی یمن رو از دست رفته تلقی میکرد. بنابراین اقدام سعودی ها در عملیات نظامی و یاری رساندن به دولت قانونی آقای عبدرب منصور هادی برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین بود، برای اینکه باستاب این عملیات در جاهای دیگه هم ظاهر شده. ناگهان می‌بینیم در عراق مردمی که ظاهرا تصور می‌شد طرفدار جمهوری اسلامی هستند، شیعیانی که در بصره و نجف و کربلا هستن، شعار ایرانی برو برو سر میدن. بنابراین آقای خامنه‌ای که اصولا ذهنی داره که جستجوگر تئوری توطئه است، در اینجا هم یه توطئه میبینه و گمانش بر اینه که آنچه در یمن اتفاق افتاد در عراق نمود پیدا کرد و حالا در عربستان با مرگ زائرانی که بخش عمده قربانیان ایرانی ها هستند، که خود این علامت سوال ایجاد میکنه که چرا شماری از سرداران سپاه و مقامات امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در جمع این عده‌ای بودند که زیر دست و پا به قتل رسیدن. همه اینا رو آقای خامنه ای در یک کاسه میگذاره و تصورش این است که یک توطئه بزرگ علیه جمهوری اسلامی در تدارکه، اونها رو به قبول برجام واداشتن و امروز بعد از برجام هدفشون اینه که اونها رو بی‌اعتبار کنن و از نفوذشون در منطقه بکاهن.
با توجه به مسئله که شما فرمودین، جمهوری اسلامی در واقع چه نوع عکس‌العمل سخت و خشن رو میتونه در مقابل عربستان سعودی نشون بده؟
به طور قطع جمهوری اسلامی وارد یک درگیری نظامی مستقیم با سعودی‌ها نخواهد شد، در این تردیدی نیست، اما جنگ نیابتی رو ادامه خواهد داد. در یمن امروز خبردار شدیم که یک قایق ایرانی که حاوی مقداری اسلحه و موشک و خمپاره بود توقیف شده. از این نوع کارها ادامه خواهد داشت و احتمالاً جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که حوثی ها رو به هر طریقی شده تقویت. در عراق در برابر سنی هایی که با سعودی ها در ارتباطن جمهوری اسلامی عکس العمل نشان خواهد داد و همینطور در مسئله سوریه سرسختی بیشتری از خود بروز خواهد داد. ولی اون چیزی که همه رو نگران میکنه این است که مبادا جمهوری اسلامی بخواد در داخل عربستان جبهه‌ای باز کنه، به معنای دیگر از طریق شیعیانی که بهش وابسته هستن بخواد آشوب ایجاد کنه. در این صورت باز به نظر من جمهوری اسلامی دست بالا نخواهد.
ولی آقای نوریزاده، از طرف دیگه عربستان سعودی نسبت به کشته شدن صدها تن از زائران از جمله ایرانیان واکنش چندان فعالی تا الان نشون نداده. خودش به تنهایی کمیسیون تحقیقات رو اندازی کرده، ولی هنوز علل واقعی کشته شدن و ازدحام جمعیت اعلام نشده و مقامات ایرانی و بقیه کشورها هم میگن که روند تحویل اجساد و مجروحین بسیار کند پیش میره.
مسئله ساده ای نیست. این مسئله قبلا هم اتفاق افتاده. هنوز کاملا تصویر روشن نیست. البته سعودی ها یک کمیته تحقیق گذاشتن، عده‌ای از مسئولان برکنار شدن، این اقدامات ادامه داره. ولی شما تصور کنید غیر از سعودی ها کسی حق نداره که این در این کار رسیدگی کنه. برای نمونه وقتی زائران سعودی در مشهد به مسمومیت درگذشتن، آیا دولت ایران اجازه داد کشور دیگر اسلامی بیان و در این مسئله تحقیق کنند؟ این مسئله سعودی ها اینو جزء حاکمیت خودشون میدونن و همه کشورهای اسلامی هم اینو پذیرفتن. بنابراین میخوام بگم زمان باید گذاشت تا جزئیات امر روشن بشه و به اعتقاد من سعودی ها چون این مسئله اعتبارشونه و پادشاه سعودی خود خادم حرمین میخونه، در این صورت ناچارن سعودی ها واقعیات رو بیان کنن.
گفتگویی بود با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، در ارتباط با صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که به عربستان سعودی هشدار داده که عکس‌العمل ایران سخت و خشن خواهد بود در ارتباط با حادثه منا. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید نظراتتون رو با ما قسمت کنید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سری بزنیم به مسئله بحران در سوریه. در حالی که راه حل‌های بحران سوریه و مبارزه با گروه خلافت اسلامی همچنان موضوع رایزنی‌های دیپلمات‌ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحده، مجلس روسیه به رئیس جمهور این کشور اجازه داد برای انجام مأموریت نظامی نیروهای این کشور رو به سوریه اعزام کنه. به گفته مقام‌های وزارت دفاع روسیه، در حال حاضر نیروی هوایی وارد عملیات شده و فرماندهی این عملیات بر عهده ستاد مشترک روسیه، ایران، عراق و سوریه خواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارشی که آنا رایسکایا گزارشگر ما از کیف ارسال کرده.
چهارشنبه آخرین روز ریاست دوره روسیه در شورای امنیت سازمان ملل، وزیر خارجه این کشور میزبان جلسه برای حل مناقشات خاورمیانه و شمال افریقا و مبارزه با تروریسم خواهد بود و قرار است در پایان نشست روسیه لایحه ارائه دهد که حاوی همان پیام‌هایی است که در سخنرانی روز دوشنبه ولادیمیر پوتین در مجمع عمومی سازمان ملل شرح داده شد. رئیس جمهور روسیه در این سخنرانی بر اولویت مصوبه‌های شورای امنیت تاکید کرد و مداخله خارجی در امور کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را باعث هرج و مرج، فروپاشی حکومت‌ها و شیوع تروریسم در این منطقه دانست. اما چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد در پاسخ به درخواست دولت سوریه، روسیه در این کشور عملیات نظامی با هدف مبارزه با تروریسم و حمایت از بشار اسد آغاز خواهد کرد و این عملیات بدون تصویب شورای امنیت نیز قانونی است. الکساندر گولتس، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که فعلا اقدام روسیه نمادین است.
Это не первый раз, когда военная операция приурочена к выступлению лидеров. И, в общем,
برای نخستین بار است که عملیات نظامی به مناسبت سخنرانی رهبر کشورمان آغاز می‌شود. مشخصا ارسال گسترده نیرو و تسلیحات روسی به سوریه با هدف وادار کردن اوباما به دیدار با پوتین انجام شد و به کل هدف راهبردی کرملین از مداخله نظامی در سوریه نمایش خروج روسیه از انزوای بین‌المللی است. البته از تجربه های افغانستان، ویتنام و عراق می دانیم که رویدادها می تواند کاملا متفاوت با سناریوی ابتدایی پیش رود.
صبح چهارشنبه رئیس جمهور روسیه از قانونگذاران شورای فدراسیون مجلس اعلای این کشور خواست با اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور موافقت کنند. متعاقباً سرگی ایوانوف رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه تشریح کرد که بر پایه این تصمیم عملیات نیروی هوایی روسیه در سوریه آغاز خواهد شد، اما او تاریخ دقیق شروع این عملیات را مشخص نکرد. بر پایه گزارش ها 32 هواپیمای جنگی روسیه در پایگاه نزدیک لازقی مستقر است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که مرکز هماهنگی عملیات هوایی روسیه با مشارکت ایران، عراق و سوریه در بغداد خواهد بود. همچنین خبرگزاری ها می نویسند که نظامیان روسیه، آمریکا و اسرائیل خطوط اضطراری ارتباطی را برقرار کردند تا از برخورد نخواسته در سوریه جلوگیری کنند. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، تحرکات نظامی روسیه را بازی خطرناک ژئوپلیتیک می داند.
عملا روسیه ائتلافی غیر رسمی با همکاری ایران، سوریه و عراق تشکیل داده و البته عراق عضو ائتلاف تحت رهبری آمریکا نیز هست. یعنی ما شاهد برآورده شدن آرزوی پوتین هستیم که میخواست خود را همتراز اوباما جلوه دهد. اما با این گام روسیه خود را در مقابل کشورهای سنی نشین قرار داده و همچنین نتوانسته روابط خود را با غرب بهبود بخشد. ضمناً بعید می‌دانم بدون اعزام نیروهای زمینی وضعیت در سوریه دگرگون شود، زیرا بر اساس طرح پوتین همان نیروهای علیه حکومت اسلامی خواهند جنگید که پیشتر می‌جنگیدند و همانقدر که حملات هوایی ائتلاف آمریکایی کارآمد نبوده، با مشارکت روسیه نیز این حملات کارآمد نخواهد شد.
چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار خواهد کرد. کری روز قبل طی مصاحبه احتمال داد که همکاری با روسیه و ایران برای حل بحران سوریه بیشتر شود و از جمله مسکو و تهران ممکن است جلوی استفاده حکومت سوریه از بمب‌های بشکه‌ای را بگیرند. او همچنین گفت که میان واشنگتن و مسکو بر سر اینکه سوریه باید کشوری یکپارچه، سکولار و تهی از داعش باشد، توافق وجود دارد. از سوی دیگر جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، به روزنامه روسیه کامرسانت گفت که واشنگتن به دنبال راه حل بحران سوریه بدون باقی ماندن بشار اسد بر سر قدرت است و موضع مسکو که از اسد حمایت میکند را نمیپذیرد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شامگاهی این چهارشنبه رو با نگاهی به خبری که این روزها همچنان خبرسازه، خبر دست دادن باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران. این روزها اصولگرایان و نمایندگان مجلس و همچنین محافظه‌کاران در داخل ایران در این خصوص اظهار نظر کردند و واکنش‌هایی رو نشون دادن، تا جایی که سخنگوی قوه قضاییه این دست دادن رو با جاسوسی مقایسه کرده. پروانه وحید منش نگاهی داره به این واکنش‌ها.
هفتم مهر ماه جاری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دست دادن رئیس جمهوری آمریکا با عالی‌ترین مقام وزارت خارجه ایران خبرساز شد. برای اولین بار بعد از انقلاب 1357 یک مقام عالی ایران با رئیس جمهوری آمریکا دست داده است. آنطور که منابع رسمی ایران و آمریکا تایید کردند، این دست دادن تاریخی در یکی از راهروهای سازمان ملل متحد در نیویورک اتفاق افتاده است. یک مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است این دست دادن و احوال پرسی بدون برنامه ریزی در چند ثانیه رخ داد. یک مقام کاخ سفید هم اعلام کرده این دیدار در زمان صرف نهار در سازمان ملل اتفاق افتاده است. این ملاقات کوتاه بین آقای ظریف و آقای اوباما سخنگوی قوه قضایی ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای را بران داشته تا دست دادن او را با جاسوسی مقایسه کند. او گفته است جاسوس فقط کسی نیست که مستمری از دشمن می‌گیرد. اژه‌ای کسی که مسیر را هم برای دشمن هموار می‌کند جاسوس می‌داند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند معتقد است در عرف بین الملل حتی در خصومت‌آمیزترین شرایط هم دو کشور با هم دست می‌دهند و مذاکره می‌کنند. او در این ارتباط به رادیو فردا می‌گوید
بحث در مورد عرف متداول در جمهوری اسلامی بنابر آنچه که تجربه من هستش در جمهوری اسلامی یک ممنوعیت دست دادن با بانوان بوده که به هیچ وجه برای اون اجازه نمیدادن چون برای اون ممنوعیت شرعی قائل بودن. در خصوص دست دادن با مقامات و دیپلمات‌های دو کشور آمریکا و اسرائیل ممنوعیت شدیدی وجود داشت به دلیل اینکه کشورهای متخاصم محسوب می‌شدند.
صبح امروز 8 مهر ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شعار مرگ بر آمریکا خواهان تذکر و اخطار به وزیر خارجه ایران شدند. آنطور که خبرگزاری تسنیم میگوید بهرام بیرانوند نماینده بروجرد وقتی نتوانست تذکر خود را در صحن علنی بیان کند با صدای بلند خطاب به نمایندگان گفت که اینها به اجازه چه کسی با اوباما دیدار کردند. آقای بیرانوند در ادامه اعتراض خود گفت چه کسی به آقای ظریف اجازه داده به بغل آقای اوباما برود. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران در فنلاند معتقد است اگرچه هیچ قانون نوشته شده‌ای در ارتباط با تماس مسئولین ایرانی با مقامات ارشد دو کشور اسرائیل و امریکا وجود ندارد، اما این مسئله همیشه به دیپلمات‌ها تذکر داده می‌شود.
به صورت نوشته شده نیست، یعنی عرف رایجی هستش که مکرراً متذکر میشن که چنین اتفاقی نیفته.
کمتر از یک سال پیش در جریان مذاکرات هسته‌ای محمد جواد ظریف در ژنو با جان کری وزیر خارجه آمریکا قدم زدند که موجب اعتراض شدید محافظه‌کاران در ایران شد. 21 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای طرح سوال از آقای ظریف آن را خطای دیپلماتیک قلمداد کردند. با این حال حسین علیزاده دیپلمات سابق معتقد است اگر قرار بود مشکلی برای وزیر خارجه ایران درست میشد باید همان روز با ظریف برخورد میکردند.
ظریف به عنوان یک دیپلمات کارکشته خوب واقف هستش که حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی تا اونجا داشته که گفته و تعبیر کرده بود آیت الله خامنه‌ای که این دیپلمات‌ها که مذاکره می‌کنن فرزندان خود ما هستن، بچه‌های انقلابی ما هستن، مورد تایید ما هستن و اگر این حمایت‌هایی که تاکنون آیت الله خامنه‌ای پشت سر این مذاکره داشته همین حمایت تا الان ادامه داشته باشه، ایشون سخنی در مسئله دست دادن آقای ظریف نکنه، هیچ احدی در این نظام امکان نداره برای آقای ظریف مشکلی درست کنه.
حساسیت دیدار علنی مقامات ایرانی با مقامات آمریکایی سابقه طولانی دارد. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 2001 اخباری درباره قصد بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا برای دیدار اتفاقی با خاتمی در سازمان ملل متحد منتشر شده بود. آن زمان گفته شده بود آقای کلینتون در راهروهای مجمع عمومی به دنبال ملاقات با محمد خاتمی بوده، اما آقای خاتمی هیچگاه زیر بار فشار سیاسی احتمالی پس از این ملاقات نرفت و این دیدار هرگز اتفاق نیفتاد.
شما درباره دیدار اتفاقی باراک اوباما و محمد جواد ظریف چه فکر می‌کنید؟ واکنش محافظه‌کاران به این دیدار رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ همه اینها رو می‌تونید برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042022211122112 ثبت و ضبط کنید. اما بپردازیم به مسئله افغانستان، کشور همسایه ایران. نیروهای نظامی افغانستان با برخورداری از حمایت هوایی آمریکا برای بازپس گرفتن شهر قندوز از دست طالبان حمله به این شهر را آغاز کردند. همزمان نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی نیز حمله‌های مشابهی را در حمایت از نیروهای نظامی افغان به مواضع طالبان انجام دادند. شهر قندوز روز دوشنبه به دست نیروهای طالبان افتاد. اونها در عملیات خود صدها زندانی را از زندان این شهر آزاد کردند. اکثر این زندانیان از اعضای گروه طالبان بودند. گفتگویی رو داشتم با احمد نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، و ابتدا درباره اهمیت راهبردی قندوز برای دولت مرکزی افغانستان از یک سو و نیروهای طالبان از دیگر سو پرسیدم. احمد نجیب محمود در کابل.
قندوز یک شهر استراتژیک است و بدون شک تجمع مردم هم در اون شهر بیشتر است. قندوز از اهمیت استراتژیک خود به این خاطر مهم است که بندر شیر خان در موج موقعیت داره و مرز مشترک هم با تاجیکستان داره. در زمان حضور طالبا در افغانستان قندوز یکی از پایگاه‌های مهم طالبا بود و به عنوان یک موقعیت سمت سو دادن نیروهای طالب ازش استفاده میشد. ترس کنترل قندوز توسط طالبا یکی از موارد اساسی بوده که همیشه دولت به او پشتداد میکرد که باید قندوز در اختیار خود داشته باشه، از قندوز محافظت بکنه. با توجهی دولت و سابقه حضور طالبا در اکثر گسترده در ولایت قندوز و بعد سمتگیری های در داخل مردم نسبت به او گروه، باعث شد که آرام آرام طالبا در منطقه فتنه بکنن، پایگاه سازی بکنن و بارها هم در طول سال جاری و سالهای قبل بعد از مناطق مهم توسط طالبا تهدید شده، تصرف شد تا ای که به کنترل از ما درآمد.
به این ترتیب تصرف قندوز از نظر سیاسی و راهبردی چه تأثیراتی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟
قندوز اهمیت ویژه‌ای داره برای اینکه راه با ولایت تخار داره، با بغلان رابطه داره، با ولایت استراتژیک مزار رابطه داره، سمنگان به خودی میتونه تهدید بکنه و اگر هرگاه دوام بکنه تصرف قندوز توسط طالبان، دو ولایت مهم مثل بدخشان و تخار رایش قطع میشه و این باعث خواهد شد که طالبان که هنوز هم وضعیت بدخشان و همین ساختار این ناامنی دوام خواهد کرد و احتمال زیاد داره که هم ولایت بدخشان و هم ولایت تخار سقوط بکنند. سرحد با تاجیکستان داره و قبلا هم نظامی‌های روسیه از بابت حضور طالبان در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان هشدار داده بودند. ولی میتونه خود زمینه نفوذ در داخل کشورهای آسیای مرکزی مساعد بکنه.
آقای محمود، تا چه اندازه عدم هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی که توی افغانستان فعال هستند با دولت مرکزی اجازه داده که طالبان بتونن کنترل قندوز رو به دست بگیرن؟
در سال آخر خوب عمل نکرده، نبود یک مدیریت لازم بین ارگانهای امنیتی بین خودشان و دولت با مدیران ولایتی، باعث شده که ولایت‌ها ناامن شود. خب دقیقا از این دولت نمیشه که بشه توقع داشته باشیم. دولتی که بر اساس مصلحت‌های سیاسی شکل گرفته، تحصیل شایستگی وجود نداشته و معمولا پارتی‌های سیاسی که از دولت حمایت کرده، اونا گزینه‌های بودن برای مدیریت کردن بعضی مناطق مثل قندوز یا ولایت‌های دیگه که ناامن هستند. اکنون زن و شایعات وجود دارد که بعد افراد متعلق و ستون پنجم هم در داخل دولت حضور دارد و به شکلی از اشکال شرایط قسم فراهم میکنه که یک ولایت باید به نفع طالبان سقوط کنه. مثلا چند پیش در ولایت بغلان یکی از اوضاعی مهم به نام دندغولی در یک پروتکل مرموز به کنترل طالبان برآمد، جنگی صورت نگرفت که اکنون همین منطقه در جوار جنگ قرار دارد.
با توجه به اینکه این اتفاق و تصرف قندوز پس از 14 سال توسط طالبان در زمانی داره صورت میگیره که اولین سالگرد ریاست جمهوری اشرف غنی رو ما شاهد هستیم، این چه پیامدهایی میتونه برای خود دولت آقای غنی داشته باشه؟
حکومت آقای غنی از اول هم چندان مشروعیت داخلی نداشته، اما فکر میکنم پیامدهای در سطح بین‌المللی خوب نخواهد بود. فقر، بیچارگی، مهاجرت هرکنون یک سال تجربه میشن، اما اینکه افغانستان دیگه اهمیت خودش در سطح بین‌المللی در منطقه از دست خواهد داد یه چیز واضحی است. اگر قندوز سقوطش دوام بکنه، احتمال زیاد داره که بسیاری از گروه های خارجی طالب یا شبه طالب مثل چچنی ها، ازبک ها، تاجک ها، حتی بعض پاکستانی ها اونا در قندوز لانه خواهند کرد.
گفتگویی بود با احمد نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، که درباره اهمیت راهبردی قندوز برای دولت مرکزی افغانستان از یک سو و نیروهای طالبان از دیگر سو میگفت. شهر قندوز روز دوشنبه به دست نیروهای طالبان افتاد و همچنان درگیری ها در اونجا ادامه داره بین نیروهای افغان، نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و نیروهای ایالات متحده آمریکا که البته حمایت هوایی میکنن از نیروهای افغان. اما اجازه بدید که در اینجا کمی از دنیای سیاست فاصله بگیریم، یک فاصله ایجاد کنیم، یک فضایی برای نفس کشیدن، بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با همکار ورزشی نویسمون فریبرز غریب.
رقابت‌های فوتبال زیر 23 سال غرب آسیا از امروز در دوحه قطر آغاز می‌شود و تیم ایران که در گروه دوم این بازی‌ها در کنار بحرین و عربستان قرار دارد، روز پنجشنبه اولین بازی خود را مقابل بحرین برگزار خواهد کرد. به گفته محمد خاکپور، سرمربی تیم امید ایران، مسابقات غرب آسیا محک جدی است برای تیم ایران که باید در دیما در بازی‌های انتخابی المپیک در آسیا شرکت کند. فوتبال ایران حدود 40 سال است که نتوانسته جواز حضور در بازی‌های المپیک را به دست بیاورد. مرحله 1/4 پایانی مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا 2015 چین از روز پنجشنبه آغاز می‌شود که طبق برنامه تیم ملی بسکتبال ایران با کره جنوبی دیدار خواهد کرد. کره‌ای‌ها سال گذشته در فینال بازی‌های آسیایی با پیروزی مقابل ایران طلا را از چنگ بسکتبالیست‌های ایرانی درآوردند و این مسابقه به نوعی یک بازی انتقامی برای تیم ایران به حساب می‌آید. نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان می‌گوید حضور یک مربی مرد به روی نیمکت تیم فوتسال زنان ایران در رقابت‌های آسیا با اجازه وزارت ورزش بوده است. الهه عرب آمری روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته حضور علی ثانی به روی نیمکت ایران از نظر فنی کمک زیادی برای تیم فوتسال زنان ایران بود. تیم ملی فوتبال سالنی زنان ایران روز شنبه گذشته در مالزی برای اولین بار موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شد. به نوشته خبرگزاری‌های داخل ایران، 26 کارشناس نتایج عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال این کشور در سال 94 مخصوصاً در مسابقات جام جهانی را مورد بررسی قرار خواهند داد. تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2015 که در ژاپن برگزار شد در میان 12 تیم به عنوان 8 رسید. در آغاز دور دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب چند نتیجه دور از انتظار رقم خورد. بایر مونیخ با 5 گل میهمانش دینامو زاگرب را در هم کوبید و از حریفان زهر چشم گرفت. اما چلسی مدعی 2-1 مغلوب پورتو شد. آرسنال در لندن 2-3 به اولمپیاکوس یونان باخت و بارسلونا بدون لیونل مسی با زحمت و در حالی که تا دقیقه 80 با 1 گل از بایر لورکوزن عقب بود در پایان 2-1 برنده از میدان خارج شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمد زرقمی هستم. یک بار دیگه به اون عده‌ای که تازه به جمع ما پیوستند سلام میکنم و در ادامه شما شنونده خبرها خواهید بود و پس از خبرها برنامه نماگر رو میشنویم، اما بشنویم خبرها رو یک بار دیگر با سمیرا قرایی.
ساعتی پس از صدور مجوز پارلمان روسیه برای حضور نظامی ارتش این کشور در کشور سوریه، مقامات آمریکا میگویند هواپیماهای روسی اهدافی را در خاک سوریه بمباران کردند. یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که حملات هواپیماهای روسی علیه اهدافی نزدیک شهر هومس انجام شده است. این مقام در همین حال تایید کرده است که موسکو ساعتی پیش از آغاز حملاتش در سوریه واشنگتن را از تصمیمش مطلع کرده بود. وزارت دفاع روسیه هم با تایید انجام حملات گفته است جنگنده های روسی اهدافی را علیه گروه داعش بمباران کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران با هشدار به عربستان سعودی گفت اندک بی احترامی به حجاج ایرانی و همچنین عمل نکردن دولت عربستان به وظایفش موجب عکس العمل سخت و خشن ایران خواهد شد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آقای خامنه ای این اظهارات را روز چهارشنبه در دانشگاه علوم دریایی نوشهر بیان کرده و با انتقاد دوباره از عملکرد مسئولان عربستان در حادثه منا گفته است آنها به وظایف خود در انتقال بدنهای کشته شدگان عمل نمی کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، با انتقاد تلویحی از دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا گفت آیا با سازش، کوتاه آمدن، دست دادن و خوشوبش کردن مشکلات کشور حل می شود؟ به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اژه‌ای در گردهمایی بسیجیان قوه قضاییه با انتقاد از کسانی که آنها را جاسوس خواند گفت این افراد میگویند چرا اجازه نمیدهید با دشمن دست دوستی داده شود؟ چه ارادی دارد که با اوباما دست داده شود؟ چه اشکالی دارد که انسان با آنها بنشیند، گپی بزند و همپیاله شود؟ همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده است که نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه به دنبال انتقاد یک نماینده مجلس از اقدام ظریف در دست دادن به آقای اوباما فریاد الله اکبر سر دادند و سرانجام اینکه صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی 10% افزایش داشت. 4 خریدار عمده ایران در ماه گذشته چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بودند.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی که یک بار دیگر خبرها رو به آگاهیتون رسوند، اما اجازه بدید که در اینجا شما رو تنها بگذارم، به ویژه اونهایی که دوستدار برنامه‌های اقتصادی هستند، و بشنویم نماگر این هفته رو.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. موضوع نماگر این هفته آزادی در حوزه اقتصاده. اینکه آزادی اقتصادی چقدر میتونه بر شاخصهای اقتصاد اثرگذار باشه. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
حسن روحانی در همان ابتدای ورودش به عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 11 در بین برنامه‌های اقتصادی خود در صورت پیروزی احتمالیش از کلیتی بهره می‌گرفت که بهبود آن را به معنای ارتقای وضعیت اقتصادی می‌دانست، مفهومی به نام بهبود فضای کسب و کار.
در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. بهبود محیط کسب و کار، اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه.
این ترکیب واژگانی در ادبیات علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت 11 نیز بسیار استفاده شد تا برای فعالان اقتصادی این مفهوم کلی به عنوان برنامه محوری دولت 11 در حوزه اقتصاد به شمار آید.
از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید، بحث مقابله با رکود در دستور کار قرار گرفت. بسته 35 ماده‌ای دولت برای مقابله با رکود به تصویب رسید. هدف اون مصوبه این بود که مشکلات و موانعی که تولید کنندگان کشور با اون مواجه هستن رو بتونه مرتفع بکنه. بلافاصله یه دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. دفتری بود برای بهبود فضای کسب و کار. چند مصوبه تهیه کرد، به تصویب هیئت وزیران رسید. در این مصوبات وظایف و مأموریت‌های کاملا به صورت کمی و زمانبندی شده برای دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده بود که تماما بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور رو دنبال می‌کرد.
با این تأکید و اصرار تصمیم گیران این دولت برای بهبود فضای کسب و کار، باید دید عملکرد این دولت در این حوزه چگونه بوده است. زمانی که حسن روحانی ریاست دولت را عهده‌دار شد، به فاصله کوتاهی بانک جهانی گزارش سالانه خود از وضعیت فضای کسب و کار کشورها را در سال 2014 میلادی منتشر کرد. بر اساس نتایج آن گزارش، جایگاه ایران در میان 189 کشور جهان جایگاهی بهتر از 152 نبود که نسبت به سال قبل از آن در سال 2013 میلادی 7 پله سقوط کرده بود. نتایج آن گزارش نشان می‌داد که بیشتر اجزای شاخص سهولت کسب و کار ایران در شرایط نامناسبی قرار دارند. در آن گزارش میانگین شاخص سهولت کسب و کار برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 107 بود که جایگاه 152 ایران نشان می‌داد که وضعیت سهولت کسب و کار در کشور حتی از میانگین این وضعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا فاصله قابل توجهی دارد. اما از آن پس تلاش‌های دولت برای بهبود فضای کسب و کار چه بوده است؟ حسن طایی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی بخشی از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار را اینگونه برشمرده است.
آن ما دچار این مقدار کندی رشد هستیم که اینو داریم در واقع حل میکنیم با افزایش سرمایه‌گذاری، با بهبود محیط کسب و کار و همینطور با بهبودی که در فضای سیاست خارجی امیدواریم که پیش بیاد. ما مدام داریم اصلاح میکنیم که به سمت تعادل جاری در بازار کار بپردازیم. مثلا شما نگاه کنید، هممون میگیم که محیط کسب و کار، بهبود محیط کسب و کار. خب در محیط کسب و کار چه اتفاقی افتاده؟ چندی پیش ما شاهد این بودیم که راجع به پنجره واحد کسب و کار یا پنجره واحد صدور مجوز و تسهیل در راه اندازی کسب و کارها از طرف وزارت دارایی و امور اقتصادی بودیم. این خیلی بحث مهمیه، این که بیام دستگاه‌ها مجوزهای متعددی که وجود داره در یک دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی متمرکز کنیم که هم بتوانیم همزمانی صدور مجوزها را داشته باشیم و سقف زمانی محدودتر صدور مجوزها را بیم. در کنار سرمایه گذاری که انجام میدیم، در کنار رشد اقتصادی که میخوایم داشته باشیم، توجه به بهبود محیط کسب و کارم داریم.
بعدها بانک جهانی رتبه ایران از نظر سهولت فضای کسب و کار در سال 2013 میلادی را بهبود بخشید و آن را در رده 132 ارزیابی کرد. نتایج گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار در سال 2014 میلادی نشان می‌دهد که رتبه ایران در این گزارش با دو پله ارتقا همراه بوده است و ایران توانسته در جایگاه 130 جهان بایستد و گویا تمهیدات دولت در حوزه‌های مختلف توانسته اثری بر این رتبه بندی بر جای بگذارد. البته شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد ایران انتظار دارد که رتبه و امتیاز ایران در رده‌بندی آتی شاخص سهولت کسب و کار بهبودی قابل توجه را شاهد باشد.
برای سال 2016 ما مکاتبات را ادامه دادیم و بعضی از مسائلی که به درستی منعکس نمی شد به بانک جهانی انتقال دادیم. بهبودی که انتظار داریم بهبود خوبی خواهد بود. دلیلش اینه که در حوزه ثبت مالکیت از ما بهبودهای خوبی را پذیرفتند.
هفته گذشته بنیاد هریتیج در گزارش سال 2015 خود از شاخص آزادی اقتصادی ایران را همچنان در رده اقتصادهای سرکوب شده قرار داده است. ایران در این رتبه بندی جایگاه 171 جهان را دارد و در کنار جمهوری کنگو، ترکمنستان و گینه قرار گرفته است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، درباره گزارش تازه منتشر شده بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی چنین میگوید:
آزادی اقتصادی بر اساس معیارهایی از قبیل اندازه دولت، ساختار حقوقی و قانونی، آزادی تجارت بین‌المللی اندازه‌گیری میشه. رتبه بالای شاخص بیان اینه که بخش خصوصی اون کشور معین امکان بیشتری برای فعالیت و گسترش داره. در مجموع اقتصاد ایران در شرایط فعلی وضعیت مطلوب و رقابتی رو از نظر آزادی اقتصادی دارا نیست. نکته پنهانی هم نیست که بخش عمده اقتصاد ایران که رانتی است در اختیار دولت و شبه دولتی است و همچنین قوانین و مقررات و فضای کسب و کار ایران هم نامطلوبه و این البته مانعی برای رشد و سوداوری بنگاه‌های خصوصی.
البته امتیاز ایران در این رده‌بندی نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته است و در 5 شاخص از 10 شاخص مورد بررسی این بنیاد بهبودهایی حاصل شدند. اگرچه بهبودهایی در شاخصهایی همچون آزادی بازار کار، کنترل هزینه‌های دولتی و همچنین آزادی پولی در گزارش سال 2015 بنیاد هریتیج از اقتصاد ایران حاصل شده، اما این بهبودها نتوانسته در نهایت اثر کاهش آزادی مشاغل را به کلی خنسا کند. گزارش‌های مربوط به فضای کسب و کار و گزارش‌های مرتبط با سنجش میزان آزادی در اقتصادهای دنیا این روزها که تهران به مقصد هیئت‌های اقتصادی پرشماری از کشورهای جهان تبدیل شده اهمیتی دوچندان دارند. نتایج این گزارش‌ها و ارزیابی دقیق آنها نشانه‌هایی است برای آنها که رفتن و ماندن در اقتصاد ایران را سبک و سنگین می‌کنند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، از ارتباط نتایج این گزارش با میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد ایران سخن میگوید.
نبود آزادی اقتصادی برای سرمایه گذاری اهم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به معنی هزینه زیاد و ریسک بالاست و از قضا یکی از دلایل فرار سرمایه مالی و انسانی در ایران هم به همین دلیله و البته سایر کشورها اهم از دولت‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات اونها به دقت این شاخص رو در نظر دارن و بررسی میکنن. سرمایه گذاران خارجی با توجه به ویژگی هایی که این رتبه بندی ها برای یک اقتصاد ترسیم میکنه درباره اون نظر میدن و تصمیم میگیرن که سرمایه گذاری در اون کشور بکنن یا نکنن. پایین بودن جایگاه ایران در این رتبه بندی به معنای وجود دافعه برای سرمایه خارجی، چون با وجود موانع و دشواری هایی که برای سرمایه گذاری در ایران وجود داره، انگیزه بنگاه های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران چندان قوی نخواهد.
ایران در گزارش سال 2015 بنیاد هریتیج از شاخص آزادی های اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قعر جدول آزادی های اقتصادی قرار گرفته تا همچنان راه ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران به رغم تمام امیدواری های سیاسی و دیپلماتیک به وجود آمده در ماه های گذشته راهی ناهموار و سنگلاخ باشد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این مجله همراهی کردید از شما سپاسگزارم. در برنامه‌ها و ماه‌های آینده همچنان فضای کسب و کار ایران رو رصد خواهیم کرد و برنامه‌هایی در این خصوص برای شما خواهیم ساخت. راه ارتباطی من و شما هم آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. نظر، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به این آدرس ایمیل کنید. منتظر ایمیل‌هاتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.